سلام و درودی پرمحبت بر شما مقدسین خداوند. خدایا، تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه توست و پیکرم مشتاق تو در زمین خشک و بی تراوت و بی آب من. همه ما همیشه سوالات و ابهاماتی در مورد اخلاقیات در زندگی و جهان هستی داشته و خواهیم داشت. امیدوارم با مطالعه این کتاب کمکی برای محل مسائل ذهنی من باشد. فصل اول، آفرینش و اخلاقیات. خدا و دنیای مخلوق. همه انسان‌ها دانسته یا ندانسته، خواه مسیحی باشند، خواه نباشند، سوالات و ابهاماتی در رابطه با امور اخلاقی دارند. ما نمی‌توانیم حتی یک قدم در زندگی و کار روزانه خود برداریم بیان که اقدام به کار اخلاقی و یا غیر اخلاقی نکرده باشیم. ما اگر اعتقاد به خدای قدرتمند وجود داشته باشد که این جهان را اداره می‌کند و یا تصور شود که این جهان صرفاً در اثر شانس و اتفاق به وجود آمده، پاسخ بسیاری از این سوالات متفاوت می شوند. خدا خود را بر تمامی انسانها در این جهان هم از طریق آفرینش و هم از طریق وجدان انسان مکشوف ساخته. اما علارغم این مکاشفه، شناخت کامل خدا از طریق بررسی و مطالعه آفرینش و یا گوش دادن به ندای وجدان غیر ممکنه. مکاشفه نجات در کلام مقدس و از طریق عیسی مسیح پسر یگانه خدا حائز اهمیت فراوانی می باشد. برای بررسی امور اخلاقی مورد دیگری بسیار حائز اهمیت است. در رومیان فصل 2 آیه 14 تا 15 بیان شده: زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آرند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می کنند یا عذر می آورند. ما بر این اساس می توانیم روی اصول اخلاقی به طور کلی هم در رابطه با پیروان سایر ادیان و هم منکران وجود خدا بحث کنیم. ما می توانیم از هر یک از آنها تعریفی از طبیعت و دنیا و موارد سیاسی و اجتماعی، اخلاقی، قانون، اهداف، شهرنشینی و بهداشت و غیره پیدا کنیم. آنچه که بین ما و آنها مشترک است، عقل و خرد عمومی و همچنین وجدان است که بدان وسیله می توانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. هرچه که ما مشترکات زیادی با انواع انسان‌ها داریم، اما چنانچه به خدا به عنوان خالق خود ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئله به کلی دگرگون می شود. آفرینش به ما نشان داده که مالک دنیا نیستیم. چیزهای مخلوق می بایست به عنوان یک هدیه و یا امانت تلقی شوند که خدا در اختیار ما نهاده. ما نمی توانیم حتی یک سلول را خلق کنیم. آنچه که ما می توانیم انجام دهیم کاربرد درست و نادرست آنچه که هست که در روی زمین می یابیم و در بدترین حال ما چنان برخورد نامناسبی به آنها داریم که آیندگان ما با دنیایی ویران روبرو خواهند شد. مهم این است که به یاد داشته باشیم که تفاوت بزرگی بین مخلوقات وجود دارد. بعضی از آنها را مثل زمین و آبها و معادل آن را خدا یک بار و برای همیشه به ما عطا نموده و مخلوقاتی که همیشه در حال تکرار و تازه شدن می باشند، مثل اکسیژن، نباتات، خاک، میوه و گوشت و غیره. این مخلوقات هرچه که هستند تحت مالکیت هیچ کس قرار ندارند. مردم بدانها وابستند و از آنها استفاده می کنند و برای نحوه استفاده کردن از آنها مسئول می باشند. احترام واقعی را نسبت به دنیای مخلوق نمی توان جز در قالب یک ناظر امین نشان داد. از دیدگاه ایمانداران، یعنی که ما باید مطیع قدرتی باشیم که آنها را در اختیار ما قرار داده. از این نظر مسیحیان با بسیاری از ایمانداران دیگر، با کسانی که فقط به قدرت انسان متکی هستند و به خدا، کاملا متفاوت می باشد. اخلاقیات و معنویات. وقتی به مواردی مثل اخلاقیات و معنویات می پردازیم، سوالاتی مطرح می شوند. فرق بین این دو عبارت چیست؟ در بسیاری از موارد این دو عبارت مترادف هم به کار می روند. اما در سطوح مختلف صحبت کردن می توانیم تفاوت روشنی بین این دو عبارت پیدا کنیم. اخلاقیات اکثرا اشاره به اصولی می باشد که بر رفتار ما حاکم می باشند و همچنین اشاره به تعلیمات بنیادی در رابطه با این اصول هست. در حالی که کاربرد شخصی این اصول معنویت فردی نامیده می شود، این دقیقا نقطه است که به این تفاوت بین این دو عبارت می رسیم. اگر یک عمل اخلاقی در حوزه خاصی در زندگی را بتوان راه معنوی نامید، این عبارت غیر معنوی امروزه بیانگر حالات خاصی از زندگی ما، مثلا موارد سکسی است. برای اینکه فکرمان منحرف نشود، بهتر است وقتی از حالات خاص زندگی که در سطح استانداردهای اخلاقی نمی باشند صحبت می کنیم، از عبارت غیر اخلاقی استفاده کنیم. بدین ترتیب برای احتراز از سوء تفاهم به جای معنوی و غیر معنوی، از عبارت اخلاقی و غیر اخلاقی باید استفاده کنیم. به طور کلی وقتی ما به بررسی حالت خاصی از زندگی از دیدگاه اخلاق می‌پردازیم، همیشه باید این شرایط را مد نظر داشته باشیم. این عمل چه موقع و چرا و توسط چه کسی و برای چه کسی و به چه دلیلی انجام گرفته. همراه با این موارد باید در ضمن وضعیت فکری و روحی شخصی که آن عمل را انجام داده در نظر داشته باشیم، نه فقط ظاهر قضیه را. در اینجا ما با یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه اخلاقیات مواجه می شویم. چگونه ممکن است به آنچه که نیکوست دست یافت و آن را به طور عام و در اصول و در عمل فردی انسان تشخیص داد؟ در اینجا به پاره ای از متداول ترین تعلیمات در مورد اخلاقیات اشاره می کنیم. 1. هر آنچه که برای انسان مفید باشد خوب است. یا 2. هر آنچه که موجب پیشرفت انسان است خوب است. یا 3. هر آنچه که به فرد سعادت و موفقیت را عرضه بدارد خوب است یا حتی گاهی. 4. هر آنچه که در خدمت جامعه یا کشور باشد خوب است. تمام این فرضیات ضعیف و بیانگر سطوح مناسب اخلاقیات نمی باشند. در مورد همه این فرضیات می توان گفت که تنها سوالات تازه‌ای را موجب می شوند. چه چیزی برای انسان مفید است؟ پیشرفت انسان به چه معنی است؟ موفقیت چیست؟ و سعادت بر چه معیاری سنجیده می شود؟ تا آنجا که جامعه و کشور مد نظر است، مشکل بزرگ دیگری وجود دارد. کسانی که بر ما نفوذ دارند و بر ما حکومت می کنند، ممکن است به آسانی از این راه ها ما را فریب دهند و بگویند این کار را انجام بده، مطیع ما باش، چون اطاعت موجب پیشرفت، شادی و سعادت و کسب هر آنچه که برای شما خوب است می شود. این سوال ما را به نکته بسیار مهمتری می رساند. هر نوع اخلاقیاتی ریشه در فرد دارد. هیچ نوع اخلاقیاتی نمی تواند توسط مقامات رسمی دیکته شود. اگر قدرت‌های حاکم فرمان به انجام کار بد و غلط بدهند، آنها خودشان بد هستند و غیر اخلاقی رفتار می کنند. از سوی دیگر، دیکته اخلاقیات خوب خارج از حاکمیت و قدرت آنهاست. آنها فقط می توانند امور خوب را از مردم طلب کنند و اخلاقیات نیکو را تشویق کنند. ولی چرا بیشتر از این نمی توانند اعمال قدرت کنند؟ چون که اخلاقیات مربوط به درونی ترین بخش فکر و جان و وجدان انسان است. از دیدگاه مسیحیت این مورد برآمده از این حقیقت است که انسان مخلوق خداست. در ضمن ما نیز بر این عقیده ایم که هر انسانی اعم از اینکه ایماندار یا بی ایمان باشد دارای وجدان است. تمام کدهای اخلاقی زندگی در ارتباط به وجدان تجلی می‌یابد. وقتی ما از فرد به عنوان واحد بنیادی جامعه در موارد اخلاقی صحبت می‌کنیم، از روند جاری زندگی سخن می‌گوییم. تمام قدرتمندان و حاکمان باید جنبه اخلاقی تمام موارد را در نظر داشته باشند و به خاطر داشته باشند که این موارد حائز اهمیت بزرگی برای جامعه می باشند. اگر صاحبان قدرت از این نکته قصور کنند، موجب هرج و مرج می شوند. اکثرا اتفاق می افتد که اولیای امور از مردم می خواهند با ایمان و صداقت رفتار کنند. اما مردم چنانچه وجدانی وجود نداشته باشد، چگونه می توانند با ایمان و صداقت رفتار کنند؟ آنچنان که بعداً از بسیاری جهات ملاحظه خواهیم کرد، زندگی اجتماعی غالباً از طریق نفع طلبی ها و خودپسندی های شهروندان و حتی مقامات رسمی و حاکمان دوچار مخاطره می شود. پس چگونه می شود یک تجدید حیات معنوی را ایجاد نمود؟ تنها اگر روح تازه‌ای در انسان‌ها برانگیخته شود، اصول اخلاقیات و معنویات تجدید می گردد. ولی چنان تجدید حیاتی باید نخست در بعضی افراد شروع شود و سپس به دیگر بخش‌های جامعه، مردم، کشور و حتی فراتر از آن گسترش یابد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. اینک با یکدیگر دعا می‌کنیم. ای پدر آسمانی، می‌دانیم در هیچ کجای دنیا ما امن نیستیم. اما ما در پیشگاهت در امان هستیم. مهم نیست کجا هستیم. کسانی که به پیشگاه خدا پناه میبرند، نیازی به ترس از چیزی ندارند. پس بیایید همیشه در پیشگاه خدا پناه بگیریم تا جاودانه در امان باشیم. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.